درس خارج طهارت استاد آیت‌الله از زنده‌دار جلسه 99 چهارشنبه 21 فروردین 92.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء الكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. خب أيام شهادت بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها است، روز چهارشنبه هم هست. این روایت مبارکه رو از فلاح السائل عرض میکنم. در فلاح السائل چند مناجات از حضرت صدیقه نقل کرده که خیلی پرمضمون و عالی است. من توصیه میکنم که دوستان مراجعه بفرمایند و انس خودشون رو با خدای متعال به اون کلمات مرغدیه و معصوره از اون بزرگوار قرار بدن. حالا من اونا احتیاج داشت به این که به طور تفصیلی بحث بشه اونو عرض نمی کنم. روایتی که در اونجا دیدم اون روایت رو الان خدمت شما تذکارن لی و لکم عرض می کنم. سید ابن طاووس می فرماید فنظر هناک فیما رواه ابو محمد زکری المؤمن فی کتابه الذی رواه عن مولانا الصادق علیه السلام به اسناده عن عبد الصمد عن ابی عبد الله علیه السلام قال له رجل اوصنی. خدمت امام صادق علیه السلام کسی تقاضای وصیت و توصیه های الهی کرد. خب همه ما اگر خدمت امام صادق مشرف بشویم این سعادت رو پیدا کنیم، عرض بکنیم آقا یک راهنمایی بفرمایید. حالا این شخص هم همین راهنمایی رو خواسته. قال اوصی که به تقوی الله، حضرت فرمودن که تو رو وصیت میکنم به تقوای الهی و این مطلب. و اذا آویت الی فراشک فذکر ما کسبت فی یومک من خیر او شر وذکر ما ادخلت بطنک من طیب او خبیث. وقتی برای استراحت به رخت خواب خواب میرین، یه مروری در ذهنتون راجع به روزی که بر شما گذشته بکنید. این وصیت امام صادق علیه السلام، مرور کنید که چه کار خوب یا بدی در اون روز از شما سر زده و مرور کنید به این که اون غذاهایی که خوردید، هر چه خوردید خوب و بد، اینم مرور کنید به ذهنتون. حالا اینا چه آثاری داره؟ قهرن امام صادق علیه السلام که این نسخه رو در مقام وصیت فرمودن، دیگه ما نباید سوال کنیم چه اثری داره. معلوم میشه اون اثر تربیتی واقعی خودشو داره. این مرور معلوم میشه که به تداعی معانی ما یترتب علیه رو به ذهن انسان میکشونه. به ذهن انسان که کشون، انسان هر شب بناش وقتی بر این گذاشت کم کم یه تصمیمات مقتضی عاقلانه میگیره که عاقبت اینا چی خواهد شد. وقت کم کم به راه سداد و صلاح قرار خواهد گره. انشاءالله همه ما تصمیم بگیریم که این توصیه امام صادق چند لحظه مگه طول میکشه؟ همین که آدم سرش رو متقا میذاره یا وارد رفت خواب میشه میخواد بخوابه، یه مروری بکن که امروز از صبح که از خواب بیدار شدم تا حالا که میخوام بخوابم چه کارهایی از من سرده و غذاهایی که خوردم، هر چه خوردم اینا چی بوده، همین و بگیره بخوابم. این توضیح امام صادق علیه السلام زیر بنای اصلاح نفوسه. خدای متعال همه ما رو موفق به عمل به این توصیه مبارک بفرماید. خب بحث ما در رکن ثانی بود. اشکال به این حرفا دارید؟ همین عضو مرقع، همین عضو مرقع. استاد خودشون فرمودن عضو مرقع به عضو جدا شده میته نیست. خودشون فرمودن در بحث این که دلیل بر این که چرا عضو مبان من الحی نجسه، چون میفهمون نه از باب این است که این میته است عرفن و لغتن، عرف و لغت به اعضاء جدا شده از حی میت نمیگه، بلکه از باب اینه که شارع تعبد کرده گفته میتتون. خب حالا حرف ما همین بود که عرض کنیم پس رو عنوان میته رفته، شارع حکم برده رو ایوان میته، بعد میته تطبیق شده به اینجا، درست؟ پس روی عنوان خود العضو المبان نرفته نجسون، رفته روی عنوان میته. میته باید تطبیق بشه. حالا باید ببینیم میته تطبیق میشه یا نمیشه. خب حالا شما میفهمید میشه، ولی ما عرض کردیم که میته اندل ارتون اطلاق میته ولو تنزیلن این استعماله و استعمال مجازی است و استعمال مجازی هم با احتیاج داره به مبرر عرفی، بنابراین به اینجا چون همچین مبرری نداریم. به یک جسمی که جدا شده از شخص، دست شخص جدا شده خدایی نکرده، بعد اون رو ترقیع کردن دوره وصلش کردن به همونجا و شد کس سابق، اینجا رو اگه بخوای بگی نجسه، اینجا این ادبیات که بگی این میتست آقا، این ادبیات در اینجا مطابق عرف چی میتست یه میتست تشش آبوهی داره به میته که شما بگید میتتون، این ادبیات جاش اینجا نیست. بگید نه خب چون از باب اینکه در حکم اتحاد دارن میته نجسه، اینم نجسه، اتحاد حکم باعث میشه. عرض میکنیم اتحاد حکم باعث نمیشه که شما هر لغتی را که مال هر جاییست و با این متحد الحکم هست بخواید بگید که مثلا کسی میخواد بگه یه آب قلیل اگر ملاقات کرد با مثلا فرض کنید یه خونی، بگه آقا این اثر است، شارع بخواد بگه الماء الملاقی لدم اثرت، چه ادبیاتی، چه کسلیقه یه که آقا اینجور حرف میزنه آدم. نه بگه خب چون اثر نجسه میخواد بگم اینم نجسه، میگم خیلی خب ولی آخه هر چیزی با هر عبارت که نمیشه گفت، چون استعماله، بنابراین باید به این توجه بکنید. وقتی که عضوی که حیات درش خود اون شخص وقت شده، حیات هم درش دمیده شده، با سابق هم هیچی فرق نکرده دیگه، الان فرق نمی کنه. میان بگیم میخوایم بگیم این نجسه، بگیم میتتون، این ادبیات جای استعمالش اینجا نیست یا لااقل شک داریم. بنابراین اگه خیلی ما مشاهده با شما بکنیم میگیم شک داریم و لا شک هم نداریم. پس بنابراین اون ادله‌ای که میگه میتتون قهرن این مورد رو شامل نمیشود. یعنی شبهه حکمی هست کلیه اینجا یعنی چی؟ بله ما همونش نجاست شخصیه رو داریم اسمه ولی این نه اصلا ما حکم مرقع نداریم همین شیء رو بله همین اشاره میکنیم میگیم حاضریت اندقت ای از بدن او کانت متنت نجسه فالان کماکان بعد از ترقیه هم میگیم حالا نجسه. این شبه شبه حکمی هست نه شبه چی بستادی؟ خب من همه موارد شبه حکمی که شما استذاب میکنید همین جوره دیگه. یعنی در حقیقت میخواییم بگیم که این از باب این که شارع فرموده عضو مبان نجسه پس این نجس بوده درست؟ نمیخواییم استذاب برای حکم مبان بکنیم چون احتمال نسخ که نمیدیم که العظم المبان حکمش مسلمه بر این تطبیق شد. وقتی بر این تطبیق شد این نجس شد. حالا که ترقی شد شک داریم اون حکم نجاستش باقیه یا نیست استدلال بقای نجاست بکنیم. البته گفتیم باز موضوع چیه؟ ثابت موضوع باقی نیست چون اونی که نجس بود اندل عرف همونیست که حیات درش نبود و اینجا اون صفات از باب احوال نیست از باب در نظر او به تناسب حکم موضوع حیثیت تقییدیه یعنی که انده دخالت داره ولذا شک در بقای موضوع حداقل در این موارد هست. حالا این باز بیشتر توضیح میدیم در اون فروض دیگر که خواهیم گفت توضیح کنیم. داشتیم بررسی میکردیم که آیا اون دلیل سابق که دلالت بر نجاست میکرد آیا در این مورد ترقی شامل عضو مرقع می شود یا نمی شود؟ گفتیم که باید صور مختلفش رو جداگانه بررسی بکنیم. مجموعاً 6 صورت در اینجا هست که دیروز یک صورتش رو بررسی کردیم. صورت اول که دیروز بررسی کردیم این بود که عضو مبان من الانسان الحی طاهر رقع به نفس اون انسان این اونی بود که دیرو بحث کرد. صورت دوم این است که عضو مبان من الانسان الحی طاهر مسلم باشه یا کتابی باشه اگه گفت من الانسان الحی طاهر رقع به بدن انسان دیگری بله اونم هم بود بله. مثلا کتابی عمل دستشو به خودش دست کردن بله نه بعد عرض کردم که اهم حالا اگرم گفتیم شما اصلاح بفرمایید. پس بنابراین دومم این شد کلام در این قسم دومم هوال کلام به قسم اول هیچ فرقی با هم نمی کنه. یعنی دست یه انسانی رو که حی است به یه انسان دیگری عضوی از او رو به انسان حی دیگری که او طاهره اینم طاهره ترقیع کنن. خب همون حرفایی که قبل اونجا زدیم اینجا هم میاد که این عضو رو چرا بگیم نجسه؟ لا دلیل بر نجاست این عضو الا اینکه یا ادعا کنیم این میته است عرفن و لغتن بعد الابانه یا بگیم این میته تعبدی است یا بخوایم استصحاب بکنیم. همه اینا رو پاسخ دادیم. پس بنابراین وجهی برای این که بگیم طبق ادله سابقه الان این نجسه نداره. نه اون دلیل نیست. به چه دلیل؟ باید دلیل داشته باشه. خب فعلا از این راه نداریم، از راه دلیل اجتهادی که برای راه سومه نداریم. تا حالا راه های بعدی ببینیم، اصالت و طهاره یا الاشیاء منقمرتون تی بهار طهارته و الهلیه که امام فرمود، اونا راه های بعدی. الان دلیل اجتهادی گفتیم نداریم بر طهارت، بحث این بود که از این طرف دلیل بر نجاست داریم یا نداریم. در این صورت هم میگیم دلیل بر نجاست هم نداریم. صورت سوم، ان یکون ترقی بالجزء مبان من المیت المحکوم به طهاره فی حال حیاته. از یه میتی جزء رو جدا میکنن و میخوان ترقی کنن. چه میتی؟ اون میتی که در حال حیاتش محکوم به طهارت بوده، مسلم بوده مثلا، یا کتابی بوده که محکوم به طهارت بوده، حالا بعد مماتهی عضوی رو از اون ابانه میکنن و ترقیع میکنن به کی؟ به انسان طاهری، به یک انسان طاهر، یعنی یا مسلم یا اهل کتاب. این صورت خودش دارای دو صورت کلیست. چون انسان میت دو حالت داره، بعد از مبتان دو حالت داره، یه حالت طهارت یه حالت نجاست. اگر مسلم باشه بعد الغسل مسلم طاهر، و قبل الغسل قبل البرد فتوای شاید مشهور اینه که باز طاهره. قبل البرد، قبل از اینکه بدنش سرد بشه، فتوای مشهور اینه که پاک. ولی بعد البرد فتوای همه شاید اینه که نجس. بنابراین همین که میت از دنیا رفت نجس نمیشه به فتوای مشهور، تا بدنش سرد بشه، تا مادامی که بدنش گرمه این پاکه، بدنش که سرد شد نجس میشه، غسل که داده شد پاک میشه. بعضی هم البته فتوا دادن که نه، به مجرد موتان نجس میشه، قبل البرد و بعد البرد فرق نمی کنه، فقط وقتی که غسل داده شد پاک میشود. حالا کلان علا مسلکی و فتوا. حالا این انسان طاهری که مات و عضوی از اون رو جدا کردن برای ترقی تارتن، این عضو را در زمان طهارت جدا میکنن و ترقیع میکنن، مثل اینکه بعد الغسل. خب اگر بعد الغسل آمدن ممکنه بگیم این اصلا از بحث خارجه. چرا؟ چون بحث ما کجاست؟ بحث اینه که یه عضو، یک چیز نجسی به انتقال میخواد پاک بشه. اینجا میت بعد از اینکه غسلش دادن، اعضای او ولو ازش جدا کنن دیگه دلیل بر نجاست اون عضو نداریم. اگه کسی غسلش دادن بعد دستشو جدا کردن، این دست دیگه دلیل بر نجاستش نداریم. چرا؟ برای اینکه این دست چرا بخواه بگی نجسه؟ چون میتر از شیلا یسیر و میتتن ثانیان، مرده که دوره مرده نمیشه. دست میت اگه جدا شد، پاش جدا شد بعد الغسل، این دو مرتبه دیگه موتان برش عارض نمیشه که حقیقتا تا بگیم این میت، از باب اینکه میت نجسه بگیم نجس. ادله هم که تنزیل میکرد عضو مبان را منزلت المیت، اون ادله مال مبان عن الحیه، موضوعش مبان عن الحیه، پس شامل عضو مبان از میت اون ادله نمیشه.
این صورت قبلی هم این تصور هست، یعنی خود مبانی من هر یا ما خود رو داریم این بولی هم قابل اون خود هست دست مثلا قبشو
عضوش
هست
با این مبتور. اگر جایی راهی برای تطهیر داشته بود، خیلی خوب، پس اگر دلیل داریم که اونجا البته شاید عزم داشته باشه بعضی ها گفته باشن، اون به واسطه یه ترقی پاک نشده، باز اون به واسطه یه قصد پاک شده. نه اینجا اینو نه بعد الغسل حالا داریم جدا میکنیم، میگیم این عضوی که بعد الغسل داره جدا میشه، این دیگه لایتنجس تو خارج که اونم اگه غسل دادیم، اگر گفتیم غسل در اونجا هست بله، ولی اونجا ثابت نیست غسل، یعنی که بگیم فتوا و اجماعه، حالا کسی فتواش باشه خیر. اینجا به خدمت شما عرض شد که اگه بخوام استصحاب هم بکنیم، خب استصحاب استصحاب طهارته، چون بعد از غسل پاک شده استصحاب طهارت. بنابراین اگر عضو مبان من المیتی که فی حیاته طاهر بوده و مسلم بوده اونو غسل بدیم و بعد غسل بدن و بعد جدا کنن و ترغیر کنن، این لا بحث بهی، اصلا پاکه و از بحث خارجه. اینجا متحرش ترقیع نیست، عضو پاکیست ترقیع. و اگر قبل البرد باشه و جدا کنن و ترقیع کنن، اگه فرض بشه کرد که همونطور که گرما گرمه جدا کنن و گرما گرم ترقیع کنن و این ترقیع به مجرد ترقیع اینقدر طول نکشه و حیات همونطور که گرمه است حیات درش دمیده بشه، اینجا مسلم پاکه، وجه برای نجاست نیست.
این شبیه مورد اول میشه؟
چرا؟ برای اینکه قبل البرد که پاک بود، به جدا شدن دلیل بر نجاست نداریم، چون به جدا شدن نمیته حقیقی میشه دیم. نه میته تعبدی شاملش میشه، چون مال مبان عن الحیه، این که مبان عن المیته. استصحاب هم که استصحاب بقای طهارت داره، چون تو این زنده بود که طاهر بود، بعد از مردن هم که هنوز نجس نشد. خب پس فی زمان طهارتهی او رو ترقیع کردن، همون زمانی که هنوز گرمه، بعد از ترقیع هم فوراً عضو او شد، یعنی حیات درش دمیده شد و عضو او حساب شد، ولو اندمال پیدا نکرده، میشه مثل یه عضو مجروح ولی حیات درش دمیده شد. اگه همچی فرضی داشته باشیم از نظر پزشکی اینجور چیزی به سرعت بتونن، چون خیلی که طول نمیکشه که سرد میشه بدن میت، اگه به سرعت مثلا شاید یه ساعت طول میکشه، اگه بتونن این کارو بکنن که به سرعت بعد از قبل از اینکه بارد بشه بدنش جدا کنند و ترقیع کنند و جوری باشه که به مجرد ترقیع هم تا سرد نشده جریان حیات درش بشه و جوری بشه که اعصابش متصل بشه که دیگه اگه دست اون میزنی دردش بیاد بلان که اعصابش متصل بشه، و این بنابراین اشکالی درش نیست. اما اگر موقع جدا کردن بارد، هنوز بارد نشده بود، خب پاکه، اما وقتی آمدن ترقیع کردن این یه خونده طول میکشه، مثلا مدتی طول میکشه تا جوش بخوره اعصابش وصل بشه، این هنوز یه تیکه یالا وردن گذاشتن اینجا و به او متصل کردن، دوختن، وصل کردن، اما هنوز اتصال عصبی پیدا نشده، روح در او دمیده نشده و سرد شد. آیا اینجا این پاکه یا نجس؟ مسلم ادله‌ای که داریم خود میت، جسم میت اگه سرد شد این نجس میشه، نه متنجس، اصلا نجس میشه و بعد بلغوث پاک میشه. حالا اگر در حال گرمی بعد از موت قبل البعد عضوی ازش جدا شد و اون سرد شد، ما چه دلیلی داریم برای اینکه این نجس؟ این عضو جدا شده حالا سرد شد، بگیم این میته است که گفتیم اجزاء مبانه رو میته بهش نمیگه، میته تعبدی بگیم، موضوع میته تعبدی مستبان من الحی بود، این که مستبان من الحی نیست. استصحاب هم که میگه تا گرم بود پاک بود، حالا نمیدونیم نجسه یا نه، استصحاب بقای طهارت میکنیم. اگر از استصحاب هم چشم بپوشیم بگیم در شبهات حکمی جاری نمیشه، قاضی طهارت داریم، مسبوق به نجاست هم که نیست که طبق مذهب شهید صدر و مذهب آقای تبریزی بگیم قاضی طهارت در مسبوق به نجاست جاری نمیشه. اگه از حی، این که از حی نشد،
نه اگر سرد میشد
اون وقتی که متصل بود، ولی اون احتمال موضوع باقی نیست برای حساب تعلیقی هم. نه، اینا حالاتی که احتمال میدیم دخالت تقیید باشه، علاوه بر اینکه حساب تعلیقی هم حجت نمیدونن معمول علما. پس بنابراین اینجا ممکنه بگیم که اشکالی نداره. باز به این جسم میگفتن میت، به اجزا نمیگن میت. درست؟ تازه اگه به تازه اجزا هم نجس نبوده، در حال گرمی که نجس نبوده. بعض متصل درسته، چون کل همین ابعاد متصله. درست؟ اما اگر نه، در حالت گرمی، در حالت گرمی عضو رو جدا کردن، همون که بدنش گرم بود عضو رو جدا کردن، بعد سرد شد اون بدن، این عضو جدا شده هم ملحق به اونه، اینم نجس میشه یا نه؟ این دیگه حکمش جدا میشه. اینا احکام تعبدی است، ما قیاس هم چیزی هم مذهبنا دلیل نداریم، به قاعده طهارت یا استصحاب طهارت میگیم پاکه. بنابراین والله العالم به حسب فنی میشه اینجوری گفت که اگر میتی که در حیاتش طاهر بوده و مسلم هم بوده، حالا فعلا این صورت رو میگیم مسلم بوده، این میت اگر در زمان طهارتش، که زمان طهارتش دوتا، قبل البرد یا بعد الغسل و بعد البرد و بعد الغسل، ازش جدا بکنن عضوی را و ترقیع کنن، این عضو مرقع پاکه. یعنی پاکه یعنی اون دلیل قبلیه شاملش نمیشه فعلا، چون در دلیل اون دلیل نجاست اینجا نداریم. و در حقیقت این فرد دیگه از بحث ما که میخوایم بگیم انتقال موجب طهارته اینجا خارج میشه، انسان نجس نیست تا موجب طهارت داشته باشه.
اینکه قبل از
تحصیل هم
گفتن
طاهره،
به اعتبار ما قبلش گفتن، یعنی هنوز معامله
حی باش کردن، گفتن طاهره. نه، چون شعر فرموده طاهره، شعر چه معامله که ما چه میدونیم، شعاره گفته پاکه، شعاره گفته پاکه. این که حیات نداره میته، ولی شعاره این میته در این حال رو فرموده پاکه طبق اون فتوا. نه، چه اولویتی داره؟ و اما به خدمت شما عرض شود، اگر اون میت طاهر فی حیاتهی کافر باشه ولی اهل کتاب باشه، که ما بگیم اهل کتاب پاک، او هم در زمان حرارتش و قبل از بردش پاک، اما آیا زمان بعد البرد غسل در اون مؤثر هست یا نیست؟ چون ادله میگه بعد قبل البرد پاکه میت. خب اما آیا اگر یک یهودی رو، یک مسیحی رو که به مسیحیه و یهودیه ماته، اینو اگه غسلش دادیم این چه جوریه؟ این پاک میشه یا نمیشه؟ این من نمیتونم، این احتیاج داره به بحث غسل میت و اینا مراجعه. و اینجا فرضی ما بحث میکنیم، اگر پاک میشه خب فی زمانه این، اگه ترقی شد حکمش همون حکم مسلم. اما اگر گفتیم که نه پاک نمیشه با غسل دیگه، بدن او پاک نمیشه و اسلام شرط پاک شدنه، بنابراین فقط یک زمان طهارت داره و اون قبل البرد، اون زمان اگه جدا شد حکمش اینه که وقتی ترقی شد پاکه و اشکال نداره و قهرن از بحث خارجه. اما اگر از اون زمان بگذره، چه قبل الغسل چه بعد الغسل، این حالا باید بحث بکنیم که آیا اگه اینو ترقی کردن پاک میشه یا نه پاک نمیشه، این نجسه. خب باز همینجور محاسبه که قبلا داشتیم میتونیم محاسبه بکنیم. خب این عضو مبان رو چرا بگیم نجسه؟ این عضو مبان رو چرا بگیم نجسه؟ از باب این که بگیم خود این عضو مبان میته میته حقیقیه، این که گفتیم نه، به اعذاب ابعاد گفته نمیشه میته حقیقی، میته اون کلیست که زهق عنه روح، این به خصوصهی به عنوانهی بهش میته حقیقتا گفته نمیشه. اگر از باب ادله‌ای که میگه میتتون تعبدن و تنزیلن بخوایم بگیم، اونام که گفتیم مال مبانه هنل حیه، پس شامل این نمیشه. بله دو راه دیگه هستش، یکی این که اون دلیلی که میگه بدن میت نجسه، اون به فهم عرفی شامل ابعادش ولو جدا بشه میشه، چون وقتی میگن میت نجسه عرف ازش نمیفهمه که مادامی که مجتمع اعضاش، به از که اگه این اعضا مسلش کردن جدا جدا کردن دیگه نه بدن میت نجسه شاملش نمیشه. فهم عرفی از عدل هم تا که آقایون فرمودن در اون بحث عضو مبان من المیت و اعضاء جدا شده میت فرمودن، هم آقای خویی هم آقای تبریزی هم آقای همه آقایون که اونجا بر گفتن، عدلی که میگه میت نجسه میت نجسه، ولو ما قائلیم که جز جز که بهش میته گفته نمیشه، ولی همون عدلی که میگه میته نجسه مفاد عرفی و مفاد عرفی از اون اینه که این اعضای این چه بتصل باشه چه منفصل باشه اینا دیگه نجسه، اینجور عرف میفهمه ازش. و یشهد له روایاتی که میگه آقا در یه قدری میته پختن، میگه آقا نجسه، مگه کل میته رو میارن تو قد میذارن میپزن، او یه جاشو جدا میکنن میارن میپزن، همین نجسه. چرا نجسه؟ به دلیل این که گفته میته نجسه، برای خصوص این که دلیل نداریم میگه میته نجسه. آره بله احسنتون، چرا نجسه؟ اگر بگیم حیوان به وصف الاتصال نجسه، خب این که متصل نیست، پس باید بگیم عرف به وصف الاتصال نفهمه، میفهمه این اجزا این دیگه این جس این تاروپود نجسه، متصل باشن با هم باشن که بیش بگیم جسد المیت، یا اینا جدا جدا بشن. بنابراین این کافر طاهری که مات و بعد از برد عضوشو جدا کردیم برای ترقی، این عضو چیه؟ این عضو نجس است به نفس اون دلیلی که گفتیم میت نجسه. از این هم صرف نظر بکنیم استثناء بقای نجاست، این دست این پا این چشم این گوش نجس بود، حالا استثناء بقای نجاست بکنیم. ولی اگر همین رو حالا پس بنابراین دلیل ظاهرا شامل میشه، این عضو دلیل سابق شامل میشه، اما حالا اگه بردیمش عضو میت عضو انسان حی پاک کردیم، پاک میشه یا نه؟ فعلا در دلیل سوم گفتیم اینجا هم دلیل نداریم که پاک میشه، در دلیل سوم یعنی دلیل اجتهادی نداریم، چون گفتیم دلیلی نداریم که بگوید اعضای انسان پاک است تا بگیم اطلاق داریم، بلکه به سیره است و به اجماع است و به اون ادله متفرقه ای که از اونا فهمیدیم انسان پاکه، انسان مسلم، اجماع و ضرورت گفتیم نیست در مقام سیره، هم همین تو بعد از اون اجلا و فعول فقهای خاصه و عامه میگن میتست و نجسه، چجور میتونیم بگیم سیره متشرعه یا اجماع و ضرورت فقهیه هست؟ اون ادله خاصه هم که گفتیم در مقام بیان این جهت نیست، فقط از اونا فی جمله استفاده میشه که بدن مسلم پاکه، اما فی کل الاحوال فی کل الاطوار حتی عضو مرقعش اینا دیگه اطلاقی نداریم، بنابراین تا حالا دلیل نداره این مورد، حالا تا بعد انشاءالله راه های بعدی. بنابراین این صورت باید گفت که دلیل سابق شامل است. دلیل سابق دیگه، یعنی دلیل نجاست داریم به عبارت اخرى. نه گفتیم هم بله میته صحت نمیکنه بر خودش، گفتیم همون نفس دلیلی که میگه بدن میت نجسه یا میت نجسه، این فهم عرفی اینه که ابعادش برای جدام بشن همینجوره. بله محیطه بهش نبگم، اما نگم، اما دلیلی که میگه عیم المیت، اما دلیلی که میگه بدن المیت نجسون، یا میگه گاو وقتی مرد نجسه، ازش نمیفهمن ها این گاوه تا وقتی همجور با هم متصله، اما اگه پاشو جدا کردی دست جدا دیگه اون وقت نه 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 پیوند چیز دیگه. پس دلیل بر نجاست اون عدله میگیره بعد حالا اون ادله، پس هنوز میخوام بگیم وقتی مبانه مبانه اینطور میگیره. اما حالا اینجا بله این قسمت رو غفلت کردم عرض بکنم، حالا اگر اینو اومدیم پیوند زدیم بعد از پیوندم میگیره یا نه؟ خب کسی ممکنه بگه آره میگیره، یا بگه استصحاب میکنیم قبل از این که نجس بود حالا استصحاب میکنیم بقای نجاست را، این محل تأمل گرفتنش. چرا؟ چون به تناسب حکم موضوع وقتی ترقی کردین و حیات درش جاری شد و شد این عضو حی زنده، یه موجود زنده شد، آیا از عرف فهم مستند ما فهم عرف بود دیگه، وقتی گفتن گاو میت نجسه یا گفتن انسان میت نجسه، حالا این دستش که حالا حیات پیدا کرده عضو یه آدم زنده حی شده حیات پیدا کرده، این میفهمه که یعنی ولو اینجورم بشه بازم نجسه، یا مادام الوصف میفهمه نجسه، این مادامی که روحی درش نیست زنده نشده، به تناسب حکم موضوع مازاد بر این که مادام الوضع باشه که به قول منطقیون یا قضیه هینیه یا به خدمت شما عرض که عامه مادام الوضعه، یعنی مادام کونهی غیر حی، مادام کونهی غیر حی بله میتم نگن، ولی حیات، ولی اگه حیات پیدا کرد جزوی آدم زنده شد، اور اینجا هم میتونیم به گردنش بذاریم از این دلیل میفهم بگه این نجسه، در اون میته درسته، در این نه، این عضو جدا شده یه از اوست. آره یعنی میگه این دیگه نمیشه بهش گفت این حکم میته رو داره جنده، معلوم اینجا رو بخواد بگه این عنوانش هم نداره، بدون لحاظش که نداره، عنوان میته رو که نداره، این عضو المیته درست؟ ولی خود عنوان میته رو که نداره، فلذا در این موارد یا جزمن عرف نمیگه یا شک میکنیم که این مقدار توسعه میده از اون دلیل، حتی در این زمان میفهمه تا این زمان هم عضو حیم شد همین جوره، این مشکل و ادعای انصراف دلیل از این صورتی که ترقی بشه و عضو حی بشه، از اینجا معلوم میشه استصحاب هم مشکل میشه، چون احتمال میدیم اون موضوع نجاست را عدم حیات میبینه که حی نشه، که عدم حیات قید تقییدیه، حیثیت تقییدیه، نمیگه این جسم، نه این جسمی که حیات نداشته باشه، فرضاست که بقای موضوع هم برای استصحاب محل تردیده، چون موضوع رو چی میبینه اینجا؟ این جسم نمیبینه، این جسمی که حیات پیدا نکرده باشه با این قید حیثیت تقییدیه، بنابراین در این صورت مثل بحث خمری بود که خل میشه که اونجا آقای خویی فرمود خل فلا بگیم جسم باقیه، اما حیث خمریت حیثیت تقییدیه، باید خمر رو شاره گفته نجسه، اینجام داره میگه میته نجسه، این میته بودن و حیات نداشتن این حیثیت تقییدیه عرف میفهمه، بنابراین موضوع برای استصحاب هم باقی نیست، بنابراین در این صورت بعید نیستش که در این صورت بگیم که دلیل سابق برای نجاست نداری. پس بنابراین تا حالا چند تا صورت رو بحث کردیم؟ سه صورت رو و سه صورت دیگه هم انشاءالله روز دوشنبه هفته آینده. بله؟ دوشنبه هستم، یک شنبه شهادته. دیال آیونی